أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب روز چهارشنبه طبق روال معمول هم روایت اخلاقی تقدیم محضر شما بزرگواران می شود و هم در ادامه بحث تفسیریمون به نکاتی اشاره می کنیم. اما روایت قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین فرمود لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب ولا خوف اشد من الموت وكفى بما سلف تفكرا وكفى بالموت واعظا. این در اصول کافی است. جانمایی کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که هیچ دردی دردناکتر از گناه برای دل انسان نیست. خب انسان تو زندگی گاهی چیزاییست که براش دردناکه، پاش دستش می سوزه، بدنش زخمی می شود، تب میاد سراغش، کمر درد میاد، این همش درده، وجه درده. ولی امیرالمومنین می فرماید این دردها در مقابل اون دردی که از رهگذر گناه برای دل ایجاد می شود خیلی ناچیز. لا وجع اوجع، دردی دردناکتر وجود ندارد برای دلها از ذنوب و گناه. یعنی گناه برای دل انسان خیلی مایه درده. حتی گاهی از اوقات چیزایی ممکنه تو زندگی انسان پیش بیاد که دل آزرده خاطر بشود. همین دل، مثلا طرف فرزندش از دنیا میرود، رو دل اثر میذاره، دل تحت تأثیر قرار میگیره، میگه دلم درد گرفت. گاهی با یک برخوردی و یه صحنه مواجه میشود میگه دلم درد گرفت. اما این دلم درد گرفت کجا؟ پام زخم شد، ناراحت شدم کجا؟ یعنی گاهی ناراحتی مربوط به دل نیست و گاهی سری ناراحتی های مربوط به دله، ولی این ناراحتی از رهگذر گناه نیست. باز حضرت کنعان می فرماید اگر ناراحتی برای دل باشد ولی از رهگذر گناه نباشد، بازم اون حالت دردناکی را ندارد. چرا؟ چون گناه طبق اون چه در روایات ما وارد شده، هر گناهی که انسان مرتکب می شود نقطه سیاهی بر دل می نشیند و گناه هر چه در زندگی انسان اضافه بشود. امروز که چهارشنبه است 3 تا گناه، فردا 4 تا گناه، پس فردا 5 تا گناه، و این شده شغلش گناه کردن. میگه این قلب سیاه میشه و از قلب سیاه دیگه خیر ساخته نیست. این قلب سیاه دیگه نصیحت بردار هم نیست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، گویا یه پرده روی این قلب قرار میگیرد و قلبی که روش پرده قرار گرفته، این قلب بذار میبینید اونایی که غرق در گناه میشوند میگن که یک نی دیگه چه صد نی، معتبر میشنن. حالا چهار روزم گاهی ممکنه یه تنبهی پیدا کنن، ولی دوباره چون مشغول میشنن و گناه دوباره برمیگردن و همون حالت تا آخرین مراحل گناه را طی نکنن دست بردار نیستن، ولذا دست به هر جنایتی میزنن، دست به هر خیانتی میزنن، هم مشکل برای خودشون درست میکنن، هم مشکل برای جامعه درست میکنن. اون مسئله دیگر، پیام کلام نورانی امیرالمؤمنین در این فراز برای همه ما که طبعا شنونده کلام امیرالمؤمنین هستیم اینه که سراغ گناه نروی، چون گناه دل را تحت تأثیر قرار میگیره میده و دردی از این درد دردناکتر برای قلب و دل نیست. نکته دیگری که حضرت میفرماید در فراز دیگر، میگه ولا خوف اشد من الموت، و ترسی بالاتر از مرگ وجود ندارد، سخت‌تر از مرگ ترسی نیست. خب چرا؟ دلیلش هم اینه که نوعا ماها آمادگی لازم برای مردن نداریم. اولیاء الهی حسابشون جداست، انتظار مرگ میکشن، آرزو میکنن، هم در کلمات امیرالمؤمنین هم در کلمات سید و سالار و شهیدان، و بالاخره اولیاء الهی که پاک و پاکیزه در اینجا زندگی کردن، زندگی دنیا را قفس میدونن برای خودشون، و چون قفس میدونن، چطور پرندهی که در قفس هست هر لحظه علاقمند در قفس باز بشود، بال بزند، پرواز کند، احساس تنفس کند، فضا را در نورده. آدمایی که تو دنیا هستن، اینها دنیا براشون سجنه، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، برای کفار بهشته، چون به غیر از این چیزی دیگه ندارن، اونجا خبری نیست. ولی مؤمنی که خدای متعال این همه وعده داده، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و امثال ذلک، این همه آیاتی که در قرآن وجود داره که شما ملاحظه میکنید صبحا که مقیدید به تلاوت قرآن میرسید به آیاتی که خدای متعال درسته که برای گناهکاران وعده عذاب داده، کاران متقین صالحان چقدر از نعمتاش برشمرده که در قیامت برای اینها آماده شده. اما حضرت میفرمه لا خوفه اشد من الموت، و آدمایی که خون رو جمع نکردند مثل کسیست که مجرمه و هر لحظه فکر میکنه که پلیس میرسه دستگیرش میکنن، با بی‌آبرویی میبرنش. خب این آدم مثلا زندگی نداره، نه خود زندگی داره، نه زن و بچه زندگی دارن. چرا؟ چون آدمی که مجرمه، آدم مجرم حراسناکه، ترسناکه، برخلاف کسی که نه جرمی مرتکب نشده. میگن پلیس میخواد بیاد، میگه بیاد، پلیس هم میاد و این ور و اون ور رو بررسی میکنن، میگه ببخشید مزاحم زن و بچه شدیم، و تازه کلی عذرخواهی هم میکنن و میرن. بنابراین مهم اینه که ما پیام امیرالمومنین را دریافت کنیم که حالت خوف از بین برود، انسان بشود عاشق برای رفتن به آخرت. این شهید سلیمانی را ملاحظه کردید؟ شهید سلیمانی مرد میدانه، از دشمن نمی ترسه، در دل دشمن می رود، ولیکن اون چنان عاشق شهادته، عاشق رفتن از این عالمه، این عالم را برای خودش قفس می دهد. شهید سلیمانی به حسب ظاهر مثل ما هاست، منتها تمرین کرده، عشق ریخته، مناجات کرده، در یه مسیر درستی قدم گذاشته و به جایی رسیده که خودش رو بین دنیا و آخرت اینگونه میبینه، میگه نه، من دنیا را و عمر دنیا را نمیخوام، اون چی میخوام و رفتن از این عالم. البته او در عالم دنیا بود خدمت کرد و الانم به تعبیری که امروز مطرح است میگن شهید سلیمانی برای دشمنان ما ترسناکتر است از سردار سلیمانیه که در حال حیات بود، چون کسی که با خدا معامله کرده باشه این رعبی در دل دشمن ایجاد میکنه. و لذا تو این جریان داعش نقل میکردن که داعش هر جا اسم شهید سلیمانی را میشنید لرزه بر اندام او میافتاد، در این حال که شهید سلیمانی ممکنه امکانات جنگی و جنگ افزاری هم زیاد در اختیار نداشت، خودش هر جا حضور پیدا میکرد. برای دوستان انقلاب ما مایه آرامش بود موقعی گفتن شهید سلیمانی آمده، در این حال که داعش همه جا را محاصره کرده بود، ولی اینا احساس میکردن پیروزن چون یه آدم شجاع خدا ترس در بینشون هست و دشمن احساس میکرد که نه با این آدم نمیشه طرف شد، عقب نشینی میکردن و لذا یه مجموعه عظیمی نجات پیدا میکردن. پیام اینه که ما به گونه عمل بکنیم که اگر روزی روزگاری مرگ سراغ ما آمد از خدا گلایه نکنیم زود بود چرا سراغ ما آمدی، بگیم در آغوش میگیریم مرگ را چون اونجا برامون برف جذاب تره. سومین نکته این است که و کفا به ما سلف تفکرن، میفرماید که گذشته زندگی انسان، بالاخره ما ها هر کدام یه گذشته ای داریم، سنمون به هر به اصطلاح جایی که رسیده موقعی که به گذشته ما نگاه میکنیم یه مراحلی را پشت سر گذاشتیم از خوبی ها بدی ها و امثال زاده. حضرت میفرماید که گذشته انسان، اونچه که از انسان گذشته و سپری شده برای اندیشیدن و عبرت گرفتن کافی است. یعنی شما در گذشته چطوری گذرانده اید؟ آینده هم همینطوری است. اگر خوب گذرانده اید، با خدا بوده اید، بدانید همین آسایش و آرامشی که پیدا کرده اید این را حفظ کنید برای آینده. و اگر بد زندگی کرده اید این جنبه عبرته که به این شکل نمیشه راه را ادا داد، این راه دیگه بنبسته، این شکل با خانواده، این شکل با جامعه، این شکل با همسایه نمیشه، قابل ادامه نیست. لذا حضرت میفرماید و کفا به ما سلف تفکرن، کفایت میکند از شبت که گذشته به ما سلف به اون چیزی گذشته برای تفکر، برای اندیشیدن، یعنی آدم به فکر فرو بره که من تا این نقطه زندگیم چطوری گذروندم، این میشه عبرت، چراغ راه، چون میگم گذشته چراغ راه آینده است. همین نقطه یه توقف، یه تأمل، یه دقت داشته باشیم و برنامه آیندهمون هر چند سال زنده باشیم طوری طراحی کنیم که اگه خوب بودیم همین خوبی را تقویت کنیم، ولی اگر بد بودیم عبرت بگیریم و زندگیمون را یه تحول اساسی درش ایجاد کنیم. اینم فراز سوم از کلام نورانی حضرت. فراز چهارم می‌فرماید و کفا بالموت واعظاً، مرگ برای موعظه کردن کافی است. که از اوقات بعضی‌ها میرن سراغ کسی که آمار رو موعظه کنید، نصیحت کنید. پاسخی که امیرالمومنین میدهد میگه نیاز به موعظه زیادی انسان ندارد، همین مرگی که در آینده سراغ انسان میاد، همین مرگی که ما در پیرامون خودمون از دوستانمون، بستگانمون، همسایگانمون مشاهده میکنیم، این بهترین موعظه است. چی موضعی؟ دنیا ناپایدار است، دنیا ماندگار نیست، دنیا رفتنی است و و با این دنیای ناپایدار این همه جنگ و جدل و طمع و حرص و بلا و هر شود که به مال مردم، به ناموس مردم، به زندگی مردم، به آسایش از مردم سلب کردن و قدر این عمر، این سرمایه گرانبها را ندانستن، خب این مرگ باعث بر انسان میگه و این آخر کار اینه، 10 روز دیگه زنده بمانی، 10 سال دیگه زنده بمانی، 100 سال دیگه زنده بمانی. پایان رفتن است و انسان برای جایی که میخواهد برود باید خود را برای اونجا آماده کند بعد از رفتن، به خصوص ما که دستمون پره از آیات الهی، از روایات، از کلمات انبیاء الهی، از کلمات رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، از کلمات ائمه که گفتن بابا اصلا آخرت ربطی به دنیا ندارد، اونجا سرای جاودان هست، برای سرای فانی و از بین رفتنی انسان هیچ موقع معامله نمی کنه که آخرت را از دست بدهد و دنیا را بگیرد. خب این بحث اخلاقی اون بود، انشاءالله امیدواریم که از علامات نورانی امیرالمومنین بیشتر بتونیم استفاده کنیم. در بحث تفسیریمون ملاحظه فرمودید که ما در ذیل آیه و لقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. در جلسه گذشته از کردیم خدای متعال با کلمه جاءه راجع به رسالت حضرت موسی سخن گفته و توضیح دادیم که یک واژه جاءه در قرآن آمده، یه واژه عطا در قرآن آمده. تفاوت بین واژه جاءه و واژه عطا در قرآن که حالا با مشتقاتش تعطیه هم عطا و امثال ذلک، تفاوت این است که از شبت خدمتون هرگاه با این تعبیر در قرآن مطرح بشود، یعنی کلمه جاءه مطرح بشود، این جاءه به معنای آمدن با سختی است، با دشواری است. جاءکم موسی بالبینات یعنی این راحتی، این فر، این بینات و معجزات و دلائل را برای شما نیاورد که توضیح خواهیم داد که چه است. ما هر جا کلمه عطا مطرح شده که عطایتی از ریشه اتیانه، به معنای آمدن با سهولت و راحتی است. و هر شبت خدمتون درباره امر و حکم خداوند هم کلمه عطا به کار می رود، عطا امر الله، یعنی به سادگی خدای متعال امرش و فرمانش رو صادر کرد. این تا اینجا. نکته ای که مهم باید بیان کنیم و توضیح بدیم این است که در فعل جای قصد و هدف و رسیدن به اون حائز اهمیت، در جاهایی به کار می رود که قصد و هدف و رسیدن به اون حائز اهمیت، یعنی خیلی مسئله مهمه و این هشداری است که افراد قدر بدانند. در این آیه خدا می فرماید و لقد جاءکم موسی، از کار موسی کلیم با فعل جاءه یاد کرده که نشان دهنده سختی های فراوان مسئولیت خطیر این پیامبر بزرگ الهی است. سختی ها تو آیات قبل خونده ایم، مشکلات از شبت خدمتونی که مردم مصر، نظام فرعونی حاکم، هجرت و دوری از وطن که برای حضرت موسی پیش آمد، سالهای خدمت به شعیب نبی گرامی، بازگشت به مصر، و همچنین گذر از صحرای سینا، دریافت رسالت و در نهایت چالش عظیم و بزرگی که با دستگاه طاغوت پیدا کرد یعنی فرعون، و صعوبت‌های بعدی مسیر رسالت این مرد الهی یعنی حضرت موسی به این وضعیتی که گویا خدای متعال طور میخواد بفرماید آگاه باشید، التفات کنید، قدر پیامبرتون را بدانید و بدانید که حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام با چه رنج ها و مشقت هایی برای نجات جان و ایمان شما قیام نموده. و بعدش هم فرمود بل بینات، یعنی موسی با بینات و شواهدی از سوی خداوند آمد که پیش از اون برای هیچ پیامبری پیش نیامده و در آینده تاریخ هم این نمونه تکرار نخواهد شد. مثلا اژدها شدن عیسی، شکافته شدن دریا، شکافته شدن سنگ، جاری شدن 12 چشمه و دیگر معجزات بی‌بدیل برای پیغمبران گذشته نبوده، برای پیغمبران بعد از اون هم نبود. اما هزار تأسف، این موسایی که جاءکم و اون سختی ها بالبینات، این همه دلائلی بود که نه در گذشته سابقه داره و نه در آینده، اما متاسفانه با تمام این معجزات بنی اسرائیل عمل کرده جالبی از خودشون نشون ندادن، بلکه عمل کرده بسیار ناروایی در پیش گرفتن و سرانجامشون شد گوساله پرستی. خدای متعال در ادامه ماجرا ارتداد بنی اسرائیل را مطرح میکنه در زمان غیبت حضرت موسی و میفرماید که جا کن موسی بالبینات، اما شما چه بد آدمی بود، چه بد آدمی هستید، ثم اتخذتم العجل، شما آمدید به اصطلاح گوساله را اتخاذ کردید. واژه اتخاذ از ریشه اخذ، اخذ به معنای هر نوع برگرفتنی است، اما اتخاذ به معنای گرفتن با اعتقاد و ایمان و اراده است. لذا خدای متعال فرمود که اخذتم العجل، فرمود اتخذتم العجل. اتخاذ با اخذ تفاوتش اینه که اتخاذ به معنای گرفتن با اعتقاد، این سخت باورمند شدید به این که بله این گوساله جای همه چیز رو میگیره، با ایمان با اراده و در مواقع حساس این کلمه اتخاذ به کار گیره تو شرایط، نه یعنی اونی که با جان و دل و اعتقاد یه چیزی را باور میکنن کلمه اتخاذ در بارشون میکنه، مثل تعبیری که خدای متعال فرمود اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی خدا ابراهیم را دوست خودش گرفت، که این یه دوستی عادی نیست، نشان دهنده اراده استوار خداوند در مهرورزی با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. هر صورت که یا مثلا تعبیری که خدای متعال در جای دیگری میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی کسانی که ایمان آوردید دشمن و دشمن خودتون را به دوستی حساب نگیرید. در اینجا به کار رفتن فعل اتخاذ بیانگر تصمیم و اراده جدی بنی اسرائیل در اینجا درس کردیم در رجوع از آیین موسی، یعنی کلمه اتخاذی که به کار رفته در این لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی دل نبندید، اعتقاد پیدا نکنید به دشمن من و دشمن خودتون، یعنی اون باور عمیق خیلی ایمان به دشمنان پیدا نکنید، مثل این کشورهای حاشیه خلیج فارس نباشید که خلاصه دل بستن با تمام وجود اربابانشون و دشمنان اسلام. پس شدت دلبستگی می شود اتخاذ، حالا چه در بود مثبت چه در بود منفی. در اینجا خدای متعال راجع به اینا فرمود تختم الهیش، یعنی با تمام باور رفتی سراغ گوساله پرستی. واژه اجل به معنای گوساله است. حالا جالب اینکه چرا به گوساله میگن اجل؟ میگن از ریشه عجله گرفته شده که نشانگر شتاب و پیشتاختن این حیوان در راه رفتن از گوساله تند راه میره، و مراد از اجل در اینجا همون تنبیسی است که سامری آمد درست کرد به شکل گوساله که به اونا گفت هازا اله هکم و اله موسا، این خدای شما و خدای موسا اینه. اینا مثل همیشه یاد شده که اگر این همه رنج و زحمت و مشکل که حضرت موسا برای اینا کشیده، اینا را تبدیل کردن یا به جا کردن با یک تندیس گوساله. بله این گوساله معبود شماست و معبود حضرت. بنی اسرائیل در پیشگاه این گوساله و تندیس گوساله تسلیم شدن و به ندای سامری پاسخ مثبت دادن و با اراده و انتخاب، همون انتخاب امیده، یعنی با اراده و انتخاب به سوی گوساله پرستی روی آوردن. این هم رجبی هر شود که واژه دیگری که در این آیه به کار رفته واژه ظلم، تعبیر جالبه، میگه و انتم ظالمون. در ادامه آیه خدای متعال از رفتار ناپسند بنی اسرائیل تعبیر به ظلم میکنه، یعنی این گوساله پرستی شما، این اعتقاد و باورمندی شما نسبت به گوساله و رها کردن دعوت حضرت موسی اینا ظلمه. این واژه یعنی ظلم در نزد اهل لغت این گونه معنا شده، همون گونه که عدل وضع الشیء فی موضعه هست، ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه هست، یعنی این کار نابجایی کردی، جاش نبوده، شکلی عملی که بعد ادامهش میگن ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه المختصبه، یعنی اون موضعی که اختصاص داره شما در غیر موضعش بخواید کار رو انجام بدید، اما به نقصان او بی زیاده، چه کم بذارید چه زیاد کنید، چون در جایگاه خودش قرار نگرفته این ظلم. قرار دادن شیء در غیر موضع اختصاصی چه با کاستن و چه با افزودن. بنابراین اساس هر کاری که در زمان خودش انجام نشود این ظلمه. اگر انسان کاری را در زمان خودش انجام نداد، تو جایگاه واقعی خودش انجام نداد، آمد مسیرش رو تغییر داد. هر کسی در جایی قرار بگیرد که با شخصیت او مناسبتی ندارد، یه نهاب خودش زور میده، جوت نبوده. عرض شبت خدمتون که کما این که اگر انسان از یه غذایی استفاده بکنه که تناسب با جسم روح او نداره، اینه میگن زور میده با خودش، سلامتی تو در معرض تهدید قرار دادی. هر کلامی در غیر جایگاهش، آدم میره توی مجلس شرکت میکنه، همینطور فکر نکرده حساب نشده یه چیزی از زبانش صادر میشه، اینم میگن شما ظلم کردی. پس بنابراین ظلم وضع شیء فی غیر موضعه، هر چیزی در غیر جایگاه خودش قرار بگیره و غیر مناسب با اون جایگاه باشه، این میشه میگن ظلم. حالا از گفتار گرفته، رفتار گرفته، نشستن گرفته، برخواستن گرفته، همه اینا مستاق ظلمه. گویا خدای متعال به یهودیان اینطور میفرماید شما چه شکلی ادعای تبعیت از تولات میکنید در حالی که گوساله پرستی؟ مگر گوساله پرستی جز آیین یهود، جز تعالیم تورات، در حقیقت خدای متعال با نشان دادن یکی از رفتارهای بسیار ناپسند قوم یهود که همین گوساله پرستی است، ادعای این جماعت لجوج را دروغ میخواند. میگه ادعاتون میخواده شما اهل تورات نیستید، رابطه با تورات ندارید و از شبت خدمتون که و از این رفتاری که اینها انجام دادند، رفتار ناروا به ظلم تعبیر میکنه. ظلم کردید، تو ظالمون، حالا ظلم به خدا کردید، ظلم به خودتون کردید، ظلم به حضرت موسی کردید، جایگاهتون این جایگاه نبود. شما این همه تحت تعلیم و تربیت حضرت موسی و کتاب حضرت موسی تورات، این نتیجهش وضع و شیفی غیر موسی، خیلی حالت به اصطلاح نقصان در وجود شما هست، تفریطی شدین، افتادی جایگاهتون، تنزل دادی، خدا کجا، تندیس گوساله کجا. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.